نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان و شب زنده‌داران در ایران. در حالی که شنبه در ایران آغاز شده، دهم شهریور ماه نخستین ثانیه‌های شنبه رو پشت سر گذاشتیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. تا یک ساعت آینده در این برنامه زنده شما رو همراهی می‌کنیم، همراه با همه همکارانم که مجموعه برنامه‌های مجله نیمه شب رو تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، الکساندر زاخارچنکو رهبر جدایی طلبان دونتسک روز جمعه در انفجاری در کافه در مرکز شهر دونتسک کشته شد. زاخارچنکو 42 ساله و کارگر پیشین معدن از سال 2014 نخست وزیر جمهوری خودخوانده خلق دونتسک بود. وزارت خارجه روسیه دولت اوکراین را مسئول این انفجار دانست، اما دولت اوکراین با تکذیب این اتهام ترور زاخارچنکو را به اختلافات داخلی جدایی طلبان نسبت داد. به گزارش رویترز، تا به حال شماری از رهبران جدایی طلبان دونتسک از بیم کشته شدن به دست همقطارانشان از این منطقه گریختند. سه تن از رهبران جدایی طلبان نیز اوایل سال جاری در گفتگو با رویترز پیش بینی کرده بودند که زاخارچنکو با دخالت روسیه کنار گذاشته شود و گروه دیگری رهبری دونتسک را در دست گیرد. پس از روی کار آمدن دولت طرفدار غرب در اوکراین، شورشیان جدایی طلب شرق اوکراین با پشتیبانی روسیه در سال 2014 دونتسک را یک جمهوری خودخوانده اعلام کردند. آتش‌بسی شکننده از سال 2015 به جنگ گسترده میان جدایی طلبان و ارتش اوکراین پایان داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قتل الکساندر زاخارچنکو را محکوم کرد. آقای پوتین در بیانیه‌ای که بر روی پایگاه اینترنتی ریاست جمهوری روسیه منتشر شد، با تجلیل از زاخارچنکو گفته است اطمینان دارد که آمران و عاملان این قتل به سزای عمل خود خواهند رسید. این بیانیه می‌افزاید معلوم می‌شود آنان که راه ترور و خشونت و ارعاب را در پیش گرفتند، خواهان راه حل سیاسی و مسالمت‌آمیز برای این مناقشه نیستند. ولادیمیر پوتین قتل زاخارچنکو را به همه اهالی منطقه دونتسک، منطقه‌ای که هم مرز روسیه است، تسلیت گفته و افزوده است که روسیه همواره در کنار آنها خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال سقوط حکومت جمهوری اسلامی در توییتر خود نوشت ایران همواره یک کنشگر منطقه‌ای باثبات، قدرتمند و مسئول بوده و خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ گفته بود به دلیل سیاست‌های دولت او شاید حکومت جمهوری اسلامی سقوط کند. آقای ترامپ در این مصاحبه گفت وقتی او بر سر کار آمد سوال این بود که ایران چه زمانی خاورمیانه را تصاحب می‌کند، اما اکنون سوال این است که تا چه زمانی دوام خواهد آورد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از انتقال موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی ایران به عراق و تلاش برای تولید این نوع موشک در خاک عراق خبر داد. منابع غربی به رویترز گفتند انتقال این موشک‌ها که شمار آنها به ده‌ها عدد می‌رسد، پیامی به آمریکا و اسرائیل به خصوص پس از حملات هوایی به نیروهای ایرانی در سوریه ارزیابی می‌شود. به گزارش رویترز با توجه به برد 200 تا 700 کیلومتری این موشک‌ها، پایتخت‌های اسرائیل و عربستان سعودی در تیررس نیروی قدس سپاه قرار خواهد گرفت. هیچ یک از مقام‌های رسمی آمریکا، ایران و عراق حاضر به مصاحبه با رویترز و اظهار نظر در این باره نشدند. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور میگوید قدرت خرید مزدبگیران 30% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت بروز مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی سبب کاهش 30% قدرت خرید مزدبگیران شده است. او شمار شاغلان بخش عمومی و خصوصی را نزدیک به 23 میلیون نفر اعلام کرد و گفت تفاوتی ندارد که کاهش درآمد مزدبگیران آیا کارمند دولت باشند یا کارگران و بازنشستگانی که دریافتی ثابتی دارند.
متشکرم از شما حمیده فاطمی. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. در ادامه دونالد ترامپ گفته است با سیاست‌هایش احتمال دارد حکومت ایران سقوط کند.
هم در مورد کره شمالی و هم در مورد ایران عواملی هستند که ممکنه که در ادامه مسیر به عنوان اهرام منفی عمل بکنن، به خصوص در کره شمالی.
آینده دشوار اقتصادی ایران با کالاکارت و بسته های حمایتی برای اقشار خاص.
تحریم های جدید فشارش بیشتر خواهد بود، بخصوص بر لایه های پایین، طبقات پایین. روش هایی که برای کاهش آسیب ها نمیتونه مؤثر بشه.
و اسفندیار رحیم مشایی گفته روند دادرسیش عادلانه نیست و در دادگاه شرکت نمی کند.
حتی مخالفان آقای مشایی هم نمیتونن ادعا بکنن دادگاه او عادلانه است.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه کارنامه اگر همراه ما بمونید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری بلومبرگ دیدگاه‌های خودش را در مورد مسائل مختلف شرح داده، از جمله در مورد ایران، کره شمالی و احتمال ترک عضویت در سازمان تجارت جهانی. چکیده ای از مهمترین بخش‌های سخنان آقای ترامپ را از نادر صدیقی بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بی اغراق به طور روزانه از طریق حساب توییتری سیاست‌ها و دیدگاه‌های خود در مورد مسائل گوناگون را به اختصار بیان می‌کند، ولی در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ درباره مسائل داخلی و خارجی آمریکا به طور مشروع سخن گفته، از جمله در مورد ایران اظهار نظر کرده که در حال حاضر احتمال سقوط رژیم جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌های دولت او وجود دارد. آقای ترامپ در این زمینه به پیامدهای ناشی از خروج آمریکا از توافق اتمی برجام اشاره کرده است. او در مورد کره شمالی نیز گفته است که دستاوردهای ناشی از سیاست محکم دولت وی طی 3.5 ماه گذشته بسیار رضایت بخش بوده. دستاوردهایی که به گفته او پیشینیانش طی 8 سال دوران مدیریتشان موفق به انجام آن نشدند. آقای ترامپ به این نکات تاکید کرده که کره شمالی دست از آزمایش‌های اتمی و موشکی برداشته، گروگان‌های آمریکایی هم از آن کشور آزاد شده‌اند و او توافقی را امضا کرده که بر غیر اتمی شدن کره شمالی تصریح می‌کند. جلیل روشندل تحلیلگر مقیم آمریکا میگوید که هر دو دولت ایران و کره شمالی به رغم داشتن ابزارهای جهت واکنش به آمریکا در نهایت متأثر از سیاست‌های این کشور هستند و خواهند بود.
وقتی که ما اظهارات رئیس جمهور رو با وقایعی که در هر دو کشور ایران و کره شمالی رخ داده در طول خصوص چند ماهای اخیر نگاه میکنیم، میبینیم که اون چه که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده عواملی از واقعیت درش دیده میشه. کره شمالی از بسیاری جاها تغییر کرده و اگرچه هنوز به پایان راه نرسیده، ولی تغییراتی که در کره شمالی رخ داده مشهود هست. ضمن این که هم در مورد کره شمالی و هم در مورد ایران عواملی هستن که ممکنه که در ادامه مسیر به عنوان اهرام منفی عمل بکنن، بخصوص در کره شمالی عامل چین مؤثر هست، در مرحله ثانویه عامل روسیه مؤثر هست. در مورد ایران هم اکنون ما میبینیم تأثیرات کاملا قابل رؤیتی رو در زمینه اقتصاد و در بعد سیاست داخلی داشته. میبینیم که زمزمه‌هایی در مورد تعیین جانشین رهبری و همینطور تغییرات در شیوه اداره مملکت صورت میگیره، اگرچه هنوز به مراحل نهایی نرسیده و معلوم نیست به چه شکلی بروز بکنه. به هر صورت خودشون نشون میده که حاصل سیاست آمریکاست در قبال ایران. مثل کره شمالی ایران یک ابزارهایی داره که میتونه ازش استفاده بکنه، ولی معلوم نیست که بود و برد اون ابزارها چقدر باشه، بخصوص که استفاده از همون ابزارها یکی از ایرادهای جامعه بین‌المللی است و اون فعالیت‌های منطقه‌ای هستش. مسئله این هستش که استفاده از این ابزارها به نفع ایران خواهد بود یا نخواهد بود.
در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ رئیس جمهوری آمریکا روابط با چین را نیز به نقد می‌کشد و می‌گوید که چین برای چندین دهه از وضعیت آمریکا سوء استفاده کرده و دولت‌های پیشین در آمریکا، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، در این زمینه مسئول بودند. او گفت که مجبور به مقابله با چین شده، چرا که روابط به ضرر آمریکا و ناعادلانه بوده است.
I had to move on China from the standpoint of trade because it really was not fair to our country.
آقای ترامپ تأکید کرد که زیرساخت‌های چین بر اساس دلارهای آمریکا بنا شده و چینی‌ها سالانه 500 میلیارد دلار از آمریکا سود بردند، ولی این امر دیگر امکان پذیر نیست و باید متوقف شود. در این میان خبرگزاری رویترز هم گزارش داد که رئیس جمهوری آمریکا آماده افزایش تعرفه‌های گمرکی بر 200 میلیارد دلار دیگر از کالاهای صادراتی به آمریکا شده است. این خبرگزاری همچنین به اظهارات آقای ترامپ در گفتگو با بلومبرگ مبنی بر احتمال خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی هم اشاره کرده و گفته است که چنین امری بنیاد سیستم مدرن بازرگانی جهانی را به لرزه خواهد افکند. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد نورث ایسترن کالج در ایالت ماساچوست، تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در افزایش باز هم بیشتر تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای ساخت چین و نیز تهدید به خروج از سازمان تجارت جهانی را به اختصار چنین تحلیل می‌کند.
در این دو مورد باید از هم واقعا جدا بکنیم. چین سال‌هاست در روابط بازرگانیش نه تنها با آمریکا بلکه با کشورهای دیگه هم رابطه درست نداشته، به این ترتیب که اولا ارزش یوان رو پایین نگه داشته که بتونه بیشتر صادر بکنه و بعد در مورد تکنولوژی و غیره هم کارهای درستی انجام نداده. بنابراین این حرف نادرستی نیستش که آمریکا یه تهدیدی بکنه که بیان بشینن و وضعیت رو بهتر انجام بدن. اما در مورد سازمان تجارت جهانی و به طور کلی تجارت بین المللی، این کار درستی نیست. این یک سازمان بین المللی است و مسئله نیستش که تهدید بکنیم که میان بیرون، برای اینکه بازرگانی بین المللی به نفع همه کشورهاست از جمله آمریکا. به خصوص که بیاد بیاریم که آمریکا یک امتیازی داره که هیچ کشور دیگه نداره، به این ترتیب که پول جهانی، پول بین المللی دلار آمریکاست.
خبرگزاری بلومبرگ نیمروز جمعه، یک روز پس از انتشار گفتگوی مشروع خود با دونالد ترامپ، در تفسیری بر این نکته تاکید کرده که در صورتی که اتحادیه اروپا نیز بر سر اصلاحات در سازمان تجارت جهانی همکاری نکند، رئیس جمهوری آمریکا قصد کنار آمدن با آنها را هم نخواهد داشت، چرا که در امر مبادلات بازرگانی دونالد ترامپ اروپاییان را هم به سوء استفاده و برخورداری از امتیازهای ناعادلانه با آمریکا متهم می‌کند.
حالا گزارش نادر صدیقی رو شنیدیم، نگاهی داشت به سخنان دونالد ترامپ در یک گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ که درباره وضعیت حکومت ایران گفته و اینکه از دید او در واقع احتمال سقوط حکومت ایران وجود داره، آن هم به دلیل سیاست‌هایی که دولت او در پیش گرفته. اما پس از این سخنان، وزیر خارجه ایران در واکنش به گفته‌های او در مورد احتمال سقوط حکومت ایران اعلام کرد ایران همواره کشوری با ثبات، قدرتمند و مسئول در منطقه بوده و خواهد بود. نوشین سید حسینی.
محمد جواد ظریف روز جمعه اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال سقوط حکومت جمهوری اسلامی را نشانه کج‌فهمی آمریکا خواند. وزیر خارجه ایران در توییتر خود نوشت ایران هراسی دو جانبه که ایران را همزمان در حال تسخیر خاورمیانه یا جنگ برای بقا معرفی می‌کند، نشانه بدفهمی آمریکا از یک سو و عوام فریبی محصول بی اخلاقی در آمریکا از سوی دیگر است. محمد جواد ظریف در ادامه پیام توییتریش ایران را کشوری با ثبات، قدرتمند و مسئول در منطقه توصیف کرده است. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ شرایط حکومت ایران در دوران ریاست جمهوریش را ضعیف‌تر از قبل ارزیابی کرده بود. آقای ترامپ گفته بود در حالی که پیشتر پرسش این بوده که جمهوری اسلامی چه زمانی خاورمیانه را می‌گیرد، حالا سوال این است که آیا حکومت ایران اصلاً دوام خواهد آورد؟ خبرگزاری بلومبرگ میگوید که آقای ترامپ در این باره بیش از این توضیح نداده است. در حالی که دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران از مرداد ماه آغاز شده، قرار است دور دوم این تحریم‌ها که عمدتاً صنعت نفت ایران را هدف می‌گیرد، از 13 آبان ماه به اجرا گذاشته شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم ماهانه مرداد ماه 5.5% بوده، رقمی کم سابقه در 20 سال گذشته که فقط یک بار دیگر، آن هم در سال 78 تکرار و به 5.9% رسیده بود. اظهار نظر تازه رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی در حالی است که دست کم دو مقام آمریکایی از جمله جیمز ماتیس وزیر دفاع تاکید کردند که دولت آمریکا در پی تغییر رژیم در ایران نیست. آقای ترامپ پیشنهاد گفتگو و مذاکره مستقیم با مقامات جمهوری اسلامی را نیز چند بار مطرح کرده است. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که اجازه نمی‌دهد این مذاکرات انجام شود.
نوشین سید حسینی نگاهی داشت به واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در توییتر در واکنش به گفته رئیس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال سقوط حکومت جمهوری اسلامی ایران نوشت ایران همواره یک کنشگر منطقه‌ای با ثبات و قدرتمند و مسئول بوده و خواهد بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بله، از طریق @فرداگرام صداتون رو ضبط کنید، نظرتون رو در مورد بسیاری از این برنامه ها یا موارد روز در ایران برای ما بگید و ارسال کنید. از طریق فرداگرام ما دریافت میکنیم، تا بخش تلفن ها صدای شما رو پخش میکنیم. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از انتقال موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران به عراق و تلاش برای تولید این نوع موشک در خاک این کشور خبر داده. رویترز به نقل از منابع غربی گفته به نظر می‌رسد ایران در حال تبدیل عراق به پایگاه موشکی خودش است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در ایران و غرب و عراق موشک‌های ایرانی زلزال، فاتح 110 و ذوالفقار رو از جمله موشک‌های معرفی کرده که به عراق منتقل شدند. در گزارش رویترز اشاره شده که قاسم سلیمانی شخصا نظارت بر انتقال موشک‌ها را بر عهده داشته. هیچ کدام از مقام‌های رسمی آمریکا، ایران و عراق حاضر به مصاحبه با رویترز و اظهار نظر در این زمینه نشدند. اما بشنویم در این مورد نظرات حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی مقیم بریتانیا رو.
این گزارش نقاط ابهام زیادی داره. عراق از اون درجه بی ثباتی که بعضیا ممکنه اینو عنوان بکنن برخوردار نیست که حاکم بر مقدرات خودش نباشه یا بتونه یک نیروی خارجی یه موشکی رو به اضافه لانچراش رو وارد عراق بکنه. ولی در گزارش رویترز به این سه مکانی که گویا این موشک‌ها رو مستقر کردند، در این حال بشی ایانی رو که این موشک ها رو کنترل خواهند کرد تکی شده. اون چرا که من فکر میکنم نیروی قدس یا سپاه پاسداران اگر این کار رو کرده باشه بیشک با هماهنگی دولت عراق و ارتش عراقه، اونم در یه سطح موشک های بالستیک.
اساساً آقای آریان چه معنایی داره چنین حرکتی از طرف ایران؟ ایران چه اهدافی رو مد نظر داره که در کشور همسایه خودش در نظر گرفته برای استقرار موشکاش؟
اون چرا که خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ایرانی بدون اینکه نامش رو ببره گزارش کرده که این موشک ها رو ما در عراق مستقر کردیم که در صورت حمله مثلا آمریکا به ایران بتونه یک منبع ثانویه هم داشته باشه که بتونه مثلا از اونجا پاسخگو باشه، این به بار من صحیح نیست. با توجه به اینکه در اون گزارش یک نکته کوچک اومده، اینکه این موشک ها در یک منطقه زعفرانیه نزدیکی بغداد در اونجا این رو مستقر کردن و در زمان صدام اونجا کارخونه بوده و سر جنگی برای موشک ها تولید میکردن، حدس من اینی که این موشک ها با توجه به برد کوتاهی که داره و در مکانهایی که اینا رو بردن و انتقال دادن، در راستای انتقال تکنولوژی از ایران به عراق، با توجه به اینکه در همون گزارش رویترز گفته شده که پرسنل عراقی در ایران آموزش دیدن که بتونن از این موشک‌ها استفاده بکنن، برای اینکه موشک زلزال و موشک فاتح 110 و ذوالفقار بعدشون از 700 کیلومتر تجاوز نمی‌کنه. این صرفاً انتقال تکنولوژی هست به باور من.
به چه دلیل باید ارسال تکنولوژی از ایران به عراق انجام بگیره در زمینه موشکی؟ آقای آریان اونطور که رویترز گفته به نقل از منابع غربی، در واقع گفته به نظر میرسه ایران در حال تبدیل عراق به پایگاه موشکی خودش هست.
فکر نمی کنم که عراق اینقدر ضعیف باشه که بخواد ایران عراق رو تبدیل به پایگاه موشکی بکنه. نیروهای آمریکایی کماکان در عراق هستن. عراق روابط دوستانه‌ای با آمریکا داره. تهدیدی به اون معنا در مقابل عراق نیست با از بین رفتن داعش و استفاده از عراق برای مثلا حمله، فرض بکنید که به دشمن جمهوری اسلامی مثل اسرائیل یا کشور دیگه، خب ایران میتونه همین کار رو از داخل خاک ایران بکنه اگر نیاز به این کار باشه. و مخالفت‌های زیادی بین سیاستمداران عراقی هست در رابطه با نفوذ ایران در عراق.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا بود که به رادیو فردا گفتگو می‌کرد در مورد گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز که از انتقال موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران به عراق خبر داده و تلاش برای تولید این نوع موشک در خاک عراق.
آخوند تو دنیا فراوونه، ولی تنها ایرانه که آخونداش فردا ندارن.
جناب آقای ظریف، اولا شما نمیتوانید بگویید ایران، چون به سختی میتوان باور کرد که شماها واقعا ایرانی هستید. این یک. در ثانی، نظام جمهوری اسلامی برعکس آنچه که شما میگویید همواره یک مخرب و ویرانگر ثبات منطقه‌ای و نظامی قدرتمند در ترور و بیمسئولیت در برابر تمامی کردار و رفتار ضد حقوق بشری خودش بوده و هست. حالا این که میگویید خواهد بود را ما به آینده میشپاریم تا ببینیم تا کی خواهد بود.
چرا میگوییم ما عددی نیستیم؟ چرا میگوییم بحث سیاسی نکنید و ما به سیاست کاری نداریم؟ هر یک از این گفته ها ما را از رسیدن به هدفمان دورتر و دورتر میکنند. اگر نمیدانید در کشور تونس یک سبزی فروش دورگرد آغازگر انقلابی شد که بدون خونریزی حکومتی را ثابت کرد. کافیست بی تفاوت نباشیم. بحث سیاسی اگر از جانبداری دور باشد موجب روشنگری میشود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما قطعا برای شما تماس از طریق تلگرام باید خیلی ساده تر باشه تا اینکه با ما تماس تلفنی داشته باشید و پیغام بگذارید روی تلفن پیامگیرمون. بنابراین از طریق تلگرام @فرداگرام رادیو فردا رو پیدا کنید، برای ما ارسال کنید صداتون رو، نظرتون رو بگید تا در بخش تلفن ها صداتون رو پخش کنیم. برگردیم به مجله نیمه شب. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در نامه‌ای که در زندان اوین نوشته اعلام کرده روند دادرسی خودش رو عادلانه نمیدونه و در جلسات دادگاه به دلخواه خودش شرکت نخواهد کرد. از رویا کرمی مجد بشنویم.
دست بند بر دست نشسته بود مقابل دادگاهی که مشخصات او را اینگونه اعلام کرد.
احتراماً در این پرونده، یک، آقای اسفندیار رحیم مشایی فرزند ابوالحسن 57 ساله شغل بازنشسته صدا و سیما.
هفته گذشته برای اولین بار تصویر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد که از سمت معاون اولی با حکم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی برکنار شد در لباس زندان از تلویزیون به نمایش درآمد. در فایل یک دقیقه و نیمی که از روند جلسه اول محاکمه به گفته مسئولان قضایی علنی او منتشر شد، او که گفته می شود در میانه دادگاه دست بندش گشوده شده بود، از صندلی خود برخاست، لباس زندان را درآورد و با اشاره به زیر پیراهنی که بر تن داشت اعتراض کرد. اما صدای این قسمت از جلسه دادگاه در فایل ویدئویی قطع شده بود. حالا دو روز مانده تا برگزاری جلسه دوم دادگاه، اسفندیار رحیم مشایی با انتشار نامه‌ای اعلام کرده که دادگاه را فرمایشی می‌داند و صلاحیت آن را نخواهد پذیرفت. او نوشته است دادگاه را برگزار کردند در حالی که این جانب کیفرخواست را ندیده و از محتوای آن اطلاع نداشتم. امکان مشاوره حقوقی با هیچ یک از دو وکیلم نیز برایم فراهم نشد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در مورد این شیوه برگزاری دادگاه برای یکی از مقامات دولت پیشین جمهوری اسلامی میگوید:
واقعیت این هست که حتی مخالفان آقای مشایی هم نمیتونن ادعا بکنن دادگاه او عادلانه است. کسی که او رو محاکمه میکنه موسی غضنفرآبادی سالها نماینده مجلس بوده، ده‌ها اظهار نظر تند و تهدیدآمیز علیه این جریان از او منتشر شده، نحوه بازداشت او شبانه در خیابان مثل تبهکاران هیچ نسبتی با جایگاه او که معاون رئیس جمهور بوده نداره. وکلا به ما میگویند در سرتاسر محاکمه آیین دادرسی قوانین شکلی مطلقا نادیده گرفته شده، او بدون احضاریه بازداشت موقت شده، 5 ماه هست در بازداشت موقت هست، کیفرخواست را به او ندادند، در جریان دادگاه یک جنگ روانی عظیم علیه او را انداختند، وکلایش را عزل کردند، بلا فاصله صدا و سیما وارد تبلیغات و پروپاگاندا علیه او شد، او رو به زور بردند.
رئیس دفتر و یار نزدیک محمود احمدی نژاد که نامه‌اش در کانال‌های تلگرام نزدیک به وی منتشر شده تاکید کرده است که مسئولان زیربط قضایی و ضابط اطلاعاتی آنها رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد و یارانش بوده و هستند و به گفته او این محاکمات صرفاً توجیهی برای رد صلاحیت‌های انتخاباتی انجام شده و حذف رقیب از صحنه سیاست بوده و هست. اما آنگونه که مهدی مهدوی آزاد میگوید این نمایش مظلومیت مشایی چندان در افکار عمومی مؤثر نبوده است.
سیاستمداران، شهروندان طبقه متوسط، نخبگان که شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها را عمدتاً در اختیار دارند به این جریان بسیار بدبینند. بخشش به خاطر سابقه اطلاعاتی و امنیتی شخص آقای مشایی سالها در وزارت اطلاعات بوده. بخشش ناشی از معادلات سیاسی است، اینکه جریان آقای احمدی نژاد با تمام جریان‌های سیاسی از اصولگرا گرفته تا اصلاح طلب حکومتی و نهایتاً اپوزیسیون برانداز خط کشی داره و به همه حمله میکنه. اما دلیل مهمترش سابقه سیاسی این جریان مثلا در سالهای 84 تا 92 است. این جریان در اون مقطع نه تنها دولت و مجلس و شوراها رو در اختیار داشت، بلکه سایر ارکان حکومت از قوه قضاییه گرفته تا سپاه، شخص آقای خامنه ای با تمام قوا از اونها حمایت میکردن. منتها محصول اون دوران، خاطراتی که از اون دوران در حافظه تاریخی به جا مانده، در بعد سیاست خارجی چیزی جز پرخاش با جامعه جهانی، تحریم و ادعای مدیریت جهانی نیست. در بعد داخلی هم چیزی که بیادگار مونده برخورد با رسانه ها، سرکوب، زندان، تقلب در انتخابات، تحقیر مردم، حتی انکار زندانیان سیاسی. خود آقای احمدی نژاد بارها گفتش که در ایران ما زندانی سیاسی نداریم. و در بعد اقتصادی هم یک رانتخاری، هرج و مرج عظیم و باندبازی عظیمی که فساد موجود در جمهوری اسلامی رو هم چند برابر کرد.
اسفندیار رحیم مشایی که پیش از این در مقابل سفارت بریتانیا در تهران حکم صادره برای یکی دیگر از همراهان محمود احمدی نژاد حمید بقایی را به آتش کشیده و گفته بود
برای آزادی برای ابراز عقیده آمدیم، ما آمدیم که هر کس ولو مخالفان ما آزاد باشند.
حالا در نامه خود برای کاهش استرس خواسته است که او را به محل نگهداری حمید بقایی در زندان منتقل کنند. در نامه وی آمده است که هر دو چشم او خون ریزی کرده و در وضعیت نزدیک به نابینایی نسبی است. این در حالی است که معاون حقوقی حسن روحانی اعلام کرده که روند رسیدگی به پرونده رحیم مشایی را مورد بررسی قرار خواهد داد تا اگر به گفته او تضییع حقی صورت گرفته جلوی آن گرفته شود. مهدی مهدوی آزاد اما معتقد است که این پرونده به این زودی ها سر و سامان نخواهد گرفت.
آقای مشایی به دلایل اقتصادی یا جرائم اقتصادی یا حتی جرائم سیاسی محاکمه نمیشه. محاکمه آقای مشایی ناشی از عزم استراتژیک هسته سخت قدرت، مشخصا شخص آقای خامنه ای، برای جمع کردن این جریان، مهار کردن جریان احمدی نژاد هست. محاکمه او یک تصمیم سیاسی است. سرنوشت محاکمه او هم به اون تصمیم سیاسی بستگی خواهد داشت. اگر روند همینطور پیش بره احتمالاً آقای مشایی مثل آقای بقایی به یک حبس بسیار طولانی مدت محکوم خواهد شد. مثل آقای بقایی بعداً اجازه پیدا خواهد کرد که بیرون بره، اما این حبس رو مثل شمشیر تهدید بالای سر او نگه خواهند داشت. و اگر آقای احمدی نژاد به فعالیت‌هاش و حملاتش ادامه بده احتمالاً زمینه‌ساز محاکمه یا مهار شخص آقای احمدی نژاد خواهد بود. اما این احتمال هم از ابتدا منتفی نبوده، هنوز هم منتفی نیست. این جریان اگر امکان پیدا بکنه و زمینه رو پیدا کنه و اگر معادله عوض بشه، آقای خامنه ای در موضع ضعف قرار بگیره، میتونه دوباره با هسته سخت قدرت به یک مصالحه برسه و دوباره با بخش از قدرت علیه مردم متحد بشه.
جلسه دوم رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی روز یک شنبه 12 شهریور ماه در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
درباره آخرین وضعیت پرونده اسفندیار رحیم مشایی شنیدید رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، که اعلام کرده روند دادرسیش رو عادلانه نمی‌بینه و در دادگاه هم شرکت نخواهد کرد رو کمی مشت گزارش میداد. اما با این گزارش میرسیم به سرخط خبرها. همراه ما باشید تا سری بزنیم به تازه ترینشون. دونالد ترامپ به خبرگزاری بلومبرگ گفته در حال حاضر احتمال سقوط حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلیل سیاست‌های دولت او وجود دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا در توییتر نوشت ایران همواره یک کنشگر منطقه‌ای با ثبات، قدرتمند و مسئول بوده و خواهد بود. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از انتقال موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران به عراق و تلاش برای تولید این نوع موشک در خاک عراق خبر داد. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه گفته است ایران از سرعت استقرار بلند مدت نیروهایش در سوریه کاست است. نیروی دریایی آمریکا با انتشار یک ویدیو از کشف و ضبط بیش از 1000 قبض اسلحه از چند شناور در خلیج عدن خبر داد. الکساندر زاخارچنکو رهبر جدایی طلبان دونتسک روز جمعه در انفجاری در کافه‌ای در مرکز این شهر کشته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی بیانیه قتل الکساندر زاخارچنکو را محکوم کرد. مدیر کل امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی ایران گفته است بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که اواخر مرداد ماه بین ایران و سوریه امضا شد، ایران 30,000 واحد مسکونی در سوریه می‌سازد. دیدبان حقوق بشر میگوید عبدالله بزرگزاده از فعالان مدنی در ایران شهر با صحنه‌سازی مراسم اعدام تحت فشار قرار گرفته است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان وزیر خارجه فرانسه درباره لزوم مذاکرات جامع با تهران این درخواست را رد کرد. وزیر خارجه فرانسه گفته بود ایران نمیتواند از مذاکره درباره موضوعاتی مانند برنامه موشک‌های بالستیک و نقشش در منازعات خاورمیانه خودداری کند. استفان دیمستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از ایران، روسیه و ترکیه خواسته از وقوع درگیری در استان ادلب سوریه و به خطر افتادن جان صدها هزار غیر نظامی جلوگیری کنند. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به کشته شدن چند مرزبان افغان منجر شد. روسیه مانع انتشار گزارش تحقیقات سازمان ملل در مورد نقض تحریم‌ها از سوی کره شمالی می‌شود. این گزارش از جمله به انتقال نفت از کشتی‌های روسیه به کره شمالی اشاره دارد. و در پی اعتراضات گسترده‌ای در پاکستان، خرت ویلدرز، قانونگذار راستگرای هلندی، برگزاری مسابقه کاریکاتور پیامبر اسلام را لغو کرد. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه گزارش اقتصادی خواهیم شنید، بعد سری میزنیم به جشنواره فیلم ونیز، خبرهای ورزشی رو هم خواهید شنید و بعد هم برنامه کارنامه پخش میشه. 5 بسته حمایتی برای اقشار خاص یا 5 دهک پایین درآمدی، کالا کارت و تمهیداتی از این دست اقداماتی هست که در دستور کار دولت قرار گرفته تا شرایط آتی تحریم‌ها با مشکلات کمتری طی بشه. اینها هرچند که میتونه خبرهایی باشه که به قصد آسوده خاطری منتشر میشه، اما در این حال از آینده دشوار و پیچیده خبر میده. از آرش حسنی بشنویم.
به روایت بانک مرکزی در مرداد ماهی که گذشت، تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به حدود 36% رسید. این گروه کالایی ضریبی بالا به اندازه 25.5% در محاسبه نرخ تورم دارد و پس از گروه مسکن و اجاره بها در جایگاه دوم اهمیت در محاسبه نرخ تورم ایستاده است. اما مهمتر از این ضریب اهمیت، حساسیت نوسان شاخص بهای این گروه کالایی برای مردم به ویژه دهک‌های درآمدی پایین جامعه است. بر همین اساس رصد کردن افزایش نرخ تورم گروه کالایی خوراکی ها و آشامیدنی ها برای برنامه‌ریزان اقتصادی حیاتی است. از این روست که در هفته ها و ماه های اخیر شماری از مسئولان دولتی از برنامه‌ریزی ها برای ثابت نگاه داشتن قیمت کالاهای اساسی و تأمین مایحتاج خانوارها خبر می دهند. در بسته سیاست ارزی دولت، واردات 25 قلم کالای اساسی شامل گندم، برنج، حبوب، چای، روغن و شکر خام و دیگر اقلامی از این دست با دلار 4200 تومانی محاسبه می شود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز وعده داد که این رقم برای این اقلام دست کم تا فروردین سال آینده تغییری نکند.
این ارزی که برای کالای اساسی 4200 تومان هست و از فردا اجرا میشه، این ادامه خواهد داشت. یعنی حداقل مردم باید بدونن تا پایان فروردین سال آینده این نرخ دست نمیخوره برای کالای اساسی.
حال علاوه بر آن سیاست‌گذاری، آنطور که احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید، دولت برنامه‌های دیگری هم برای رسیدن کالاهای اساسی با قیمت مناسب به مصرف کنندگان نهایی در سر دارد.
پیشنهاد مشخصی که آقای دکتر ربیعی به باوران محترم رئیس جمهور ارائه کردن، کالا کارت یا در واقع حالا کوپن الکترونیکی هست که ما خوشبختانه در طول 4 سال گذشته برای مددجویی نهادهای حمایتی این کارو کردیم و آمادگی این در وزارت رفاه وجود داره که برای کلیه اقشار انجام بدیم. به این ترتیب که همون کارت بانکی که افراد دارن که باشه یارانه میگیرن یا ازش برای گرفتن پول به آبر بانک ها استفاده میکنن، این که ما بتونیم از این کارت بانکی به عنوان کارت کالا یا کالا کارت هم استفاده بکنیم. به این شکلی که فرد مراجعه میکنه به فروشگاه، وقتی کارتو میکشه رو اون سهمیه کالایی نوشته شده، یعنی شما مثلا به ازای هر نفر میتونید اینقدر مرغ بگیرید، اینقدر روغن بگیرید، اینقدر لبنیات و غیره دریافت بکنید. دولت تا کنون این سیاست رو دنبال نکرده بود به خاطر اینکه میزان ارزی که داره به بازار تزریق میکنه در واقع بعد قاعدتا کفاف میداد و نه بعد مشکلی رخ میداد.
اینکه چرا دولت به چنین جنبندی رسیده که شیوه سهمیه بندی و جیره بندی را برگزیند، پرسش من از احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد است.
به نظر میاد اون علائم و نشانهایی که دولت دریافت کرده در خصوص تحریم ها و ناتوانی ساختار اقتصادی ایران در واکنش مناسب نسبت به این تحریم ها و همچنین به هم ریختگی اقتصادی در داخل، ساختاری که با عدم رقابت، عدم شفافیت و مشکلات بازدهی پایین در اقتصاد همراه، دولت رو وادار میکنه برای اینکه تا حدی از اون فشارها و آسیبهای ناشی از تحریمها بکاهه، یک بازگشت به عقب و بازگشت به دوران جنگ بکنه و البته ممکنه تکنیکهای جدیدی استفاده بشه، منتها بحث همون بحثه، یعنی جیره‌بندی کالا منتها به شکل فرزند کالا کارت ها یا روش های دیگه.
از احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، میپرسم این شیوه توزیع تا چه اندازه کارآمد خواهد بود؟
این جیره‌بندی البته با این شیوه جدید میتونه فرضاً تا حدی التیام بده برای بعضی از طبقات اجتماعی، منتها اینکه به هر حال تا چه حد مؤثره. اگر برگردیم به سخنان کسانی که دست اندر کار بودند در سیستم کوپن بندی و جیره‌بندی کالا در دهه 60، کسانی مثل بهزاد نووی که الان میگه که اون سیستم هم در زمان خودش کارآمد نبود و نمیشه استفاده کرد، با توجه به اینکه این تحریم‌های جدید فشارش بیشتر خواهد بود به خصوص بر لایه‌های پایین، طبقات پایین، به نظر میاد که این روش‌هایی که برای کاهش آسیب هاست یا کاهش احساس آسیب هاست نمیتونه مؤثر بشه.
احمد میدری، معاون وزارت رفاه، در برنامه‌ای تلویزیونی در ایران توضیح می‌دهد که چرا چنین پیشنهادی و چنین شیوه‌ای مد نظر دولت قرار گرفته است.
اینکه کالای اساسی دولت قصد داره که با دلار همون 4200 تومانی تامین بکنه و نرخ ارز ثابت بمونه، اما بررسی‌هایی که ما در وزارت رفاه انجام دادیم، سیستم کنونی شکاف‌هایی داره که این شکاف‌ها میتونه بستر فساد ارزی باشه. بررسی‌ای که در وزارت رفاه انجام شده، چند منفذ بزرگ یا مجرای فساد وجود داره. دو راهکار اساسی وجود داره. یه راهکار اینه که تحت عنوان فاکتور الکترونیکی گفته میشه که این فاکتور الکترونیکی تمام زنجیره کالا از زمانی که کالا وارد گمرک میشه تا زمانی که دست مصرف کننده میرسه، هر معامله باید به صورت الکترونیکی ثبت بشه. در این صورت اگر یک کسی بیاد دروغ اظهار بکنه، اون خریدار باید متحمل هزینه بشه. روش دوم همون بحث کالا کارت هست.
گذشته از این کالا کارت ها که دوره آزمایشی آن با گروه های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد طی شده و حال قرار است فراگیر شود، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و همچنین انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز از طراحی 5 بسته کالایی و حمایتی خبر دادند که برخی کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز را به گروه های هدف میرساند.
دو تا برنامه حمایتی داریم، یکی برای کل احادی جامعه است که اون تامین کالای اساسی است، بسته حمایت اجتماعی. یک برنامه تامین کالای اساسی است که به قیمت همون ارز 4200 تومانی در اختیار مردم قرار بگیره. یکی هم حمایت اجتماعی هست برای 5 دهکی که اقشار کم درآمد و حداقل حقوق بگیری هستن که اونا باید مورد حمایت اجتماعی بیشتری قرار بگیرن، که این کار کارشناسیش با مرکب از سازمان برنامه بودجه، معاونت رفاه، وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفته. ان شاء الله فکر می‌کنم حداکثر 2 هفته دیگه نهایی بشه و ابلاغ.
نگرانی از قحطی، تأمین حداقل‌های زندگی، اثر شدید تغییرات قیمتی کالاهای اساسی بر نرخ تورم یا پرهیز از شکل‌گیری اعتراض‌های ناشی از کمبود این کالاها می‌تواند توجیه دولت برای آن باشد تا شرایط پس از تحریم را از اکنون این گونه مدیریت کند. اما اینکه آیا به این اهداف خواهد رسید را باید در ماه‌های آتی راستی آزمایی کرد.
دوای آینده دشوار اقتصادی ایران شنیدید در گزارش آرش حسنی.
روز دلاشا کبیر ایران تحویل گرفت یک ویرانی بیش نبود، هیچ کوچه ها اسفالت نبود، ماشین تو ایران وجود نداشت، مدارس هیچ اصلا مدرسه نبود، بیمارستانی نبود و این مدت کوتاه کم چه ایران رو آباد کرد، ایران یک پارسه کرد. ولی الان آخوندها شما چیکار کردیم مثلا ایران بدون که فقط پولا خرج سوریه و لبنان و فلسطین و نمیدونم یمن نگری کار دیگه کردیم؟ روزی الان تا یک بشکه نفتی ایران وجود داره ایران ترک نمیکنه، ایران را تبلیغ میکنه و بعدش هم میگه خداحافظ.
پیامی دارم برای آقای پاسدار سردار قاسم سلیمانی. بنا به گزارش NBC دولت امریکا تصمیم گرفته دو نفر از تروریستای داعش رو که در سوریه دستگیر کردن که انگلیسی هم هستن، اصطلاح مال بریتانیای کبیر هستن، رو به زندان گوانتانامو تحویل بده. بنابراین این یک آغازی هست برای بردن جنایتکاران جنگی در سوریه به گوانتانامو. لطفاً مواظب خودتون باشید، مخصوصا در ادلب احتمال داره که برای شما دام پرت کرده باشن و فردا سر از گوانتانامو در بیارید.
بسیار شرم‌آوره که حضرات آخوندها در مشهد به جای اجرای موسیقی که باعث تعالی روح انسانیه، به دلیل اینکه مشهد شهر مقدسیه، اعتراض و اون رو ممنوع نمی‌کنند و البته به شکل گرفتن خانه‌های جنسی در اون شهر اعتراض نمی‌کنند. چه بسا خود باعث ترویج این خونه‌ها هستند. واقعا دیگه کلمات قادر به توضیح و تشریح این همه وقاحت و فجایع در ایران نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، صداتون رو ضبط کنید، از طریق @فرداگرام ارسال کنید تا پخش بشه در بخش‌های مختلف در برنامه‌های مختلف رادیو فردا. اما سری بزنیم به جشنواره فیلم ونیز که در حال برگزاری هست و برخی از فیلم‌های بسیار مطرح سال هم نمایش داده شده. همراه بشیم با محمد عبدی.
75مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز که با نمایش فیلم نخستین انسان ساخته فیلمساز جوان تحسین شده دامیان شزل افتتاح شده، امسال میزبان 6 سینماگر ایرانی است. فیلم تاثیرگذار ابراهیم گلستان خشت و آینه که در دهه 40 شمسی ساخته شده توسط جشنواره ونیز ترمیم شده و در کنار فیلم‌های فیلمسازان کلاسیکی چون لوکینو ویسکونتی، آلن رنه و کنجی میزوگوچی نمایش خواهد داشت. آقای گلستان در نمایش‌های این فیلم در ونیز در هفته آینده حضور خواهد داشت. فیلم همچنان که می‌مردم ساخته فیلمساز جوان مصطفی سیاری در بخش مسابقه افق‌ها نمایش خواهد داشت، یک فیلم جاده‌ای غریب که اولین فیلم آقای سیاری محسوب میشه. فاطمه معتمداری که از داوران این بخشه. رامین بهرانی فیلمساز ساکن آمریکا با فیلم خیشاوند خونی حضور داره و داور جشنواره هم هست. امیر نادری با فیلمی به نام فانوس خیال در ونیز امسال شرکت کرده که در بخش تازه‌ای به نام فراسوی مرزها به نمایش در خواهد اومد. فیلم کوتاه محسن بنی هاشمی با نام پلکان هم در بخش افق نمایش داره و سودابه مرتضایی فیلمساز ساکن اتریش که با فیلم ماکاندو در جشنواره برلین شرکت داشت، امسال با فیلم لذت در بخش روزهای مؤلفین حضور داره. در بخش مسابقه امسال چهره‌های شاخصی حضور دارند که منتقدان را یک صدا به تحسین جشنواره ونیز وا داشتند و برخی انتخاب‌های امسال را برتر از جشنواره کن نامیدند. آلفونسو کاراون از جمله این چهره هاست که با فیلم سیاه و سفید روم منتقدان رو به تحسین واداشت. یک فیلم عجیب، آرام، با حس‌های زنانه بسیار حساب شده درباره مستخدم یک خانه در منطقه‌ای به نام روم در مکزیک. جشنواره ونیز امسال فیلم‌های شاخصی رو که تولید نتفلیکس هستن پذیرفته، در حالی که جشنواره کن امسال طبق قوانینش نمیتونست فیلم‌های نتفلیکس رو نمایش بده. این سال پرهیاهو برای قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی جهان تا 8 سپتامبر 17 شهریور ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی بود و درباره جشنواره فیلم ونیز شنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
امیدواریم از این راه‌ها بتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی، همراه بشیم با همکارم حبیب روشنزاده.
13 روز بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا روز جمعه برای کاروان ایران روز بدون مدال بود، اما تلسم 52 ساله یک رشته شکسته شد. پینگ پونگ، نوشاد عالمیان با پیروزی بر حریفی از هنگ کنگ که در رنکینگ جهانی در ردیف 10 قرار دارد، به مرحله نیمه نهایی راه یافت تا ایران پس از بیش از نیم قرن بار دیگر در سکوی مسابقات پینگ پونگ نماینده داشته باشد. آخرین مدال پینگ پونگ ایران در بازی‌های آسیایی در سال 1966 توسط هوشنگ بزرگزاده به دست آمده بود. امروز شنبه اگر نوشاد عالمیان در مقابل لین گایوان از کشور چین که نفر 4 جهان است پیروز شود، که کار بسیار مشکلی است، به فینال راه خواهد یافت. در غیر این صورت مدال برنزش قطعی است. نوشاد عالمیان در رنکینگ جهانی نفر 78 است. روز جمعه در قایقرانی آبهای آرام در بازی‌های آسیایی جاکارتا ایران در 3 رشته به فینال راه یافت: کایاک 200 متر بانوان، کانوی 200 متر مردان و همچنین کایاک 200 متر مردان. اما در جودو آخرین نماینده ایران جواد محجوب در سنگین وزن با شکست از حریفان مغول و ازبک حذف شد و حسرت ایران برای مدال این وزن 16 ساله شد. امروز شنبه در 14 روز بازی‌های آسیایی ایران در چند رشته شانس مدال دارد. در بسکتبال و والیبال تیم ملی بسکتبال ایران در فینال به مساف چین می رود و والیبال ایران فینال این رشته را مقابل کره جنوبی برگزار خواهد کرد. واترپولو هم برای مدال برنز با چین روبرو خواهد شد. در جدول مدال های بازی های آسیایی ایران همچنان با مجموع 58 مدال 5 است و اندونزی با مجموع 93 مدال 4. کاروان 845 نفره چین با مجموع 263 مدال اول است و به دنبال آن ژاپن با 189 مدال و کره جنوبی 160 مدال دوم و سوم. و در ارتباط با بازی‌های آسیایی، در حالی که تیم ملی کشتی فرنگی ایران با 2 مدال طلا و 2 مدال برنز بهترین نتیجه را در میان تیم‌های شرکت کننده در این رشته گرفت، سرمربی آن ظرف 24 ساعت برکنار و دوباره ابقا شد. وقتی در تلویزیون از بهرام مشتاقی رئیس شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی سوال شد که علت این تحویل و تحول 24 ساعته چه بوده، این گونه پاسخ داد:
بعضی مسائل و صحبت‌ها هستش که بهتره که در خانواده بمونه و این مسائل بیرون از خانواده درج نکنه.
اما خود علی اشکانی، سرمربی برکنار شده و سپس ابقا شده تیم ملی کشتی فرنگی، میگوید نظر شخصی مدیر تیم ملی بوده که او برکنار شود.
خب نظر شخصی مدیر فنی تیم ملی این بود که بعد از رقابت‌های بازی‌های آسیایی، نظرهای شخصی ایشون بنده رو قابل برای هدایت تیم‌های ملی ندونستم.
و بعداً مدیر تیم‌های ملی کشتی فرنگی یعنی احد پازاج هم قبول کرد که عجولانه تصمیم به این کار گرفته شده و به همین دلیل علی اشکانی ابقا شد. همه این اتفاقات در فاصله کمتر از 50 روز به آغاز مسابقات جهانی در مجارستان برای کشتی فرنگی ایران رخ می‌دهد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسه در بخش خبری، اما شما میتونید همراه بشید با روزبه بلحری و تکرار برنامه کارنامه رو بشنوید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته در ارتباط با نشست اخیر کمیته مزد شورای عالی کار است. نشستی که پس از انتقادها از کاهش بسیار شدید قدرت خرید کارگران برگزار شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، در واکنش به دور جدید اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، با اشاره به اینکه پس از واگذاری نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی، کارفرمای جدید با بدهی هنگفتی مواجه شد که بسیار بیشتر از آن چیزی بود که فکرش را می‌کرد، افسود بخش خصوصی دیگر توان هزینه‌های هنگفت تولید و بدهی‌های آن را ندارد. استاندار خوزستان همچنین اعلام کرد که به زودی به گفته او یک شورای کارگری در نیشکر هفت تپه تشکیل می شود. این در حالی است که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در این واحد کشاورزی صنعتی فعالیت می کند. کارگران نیشکر هفت تپه از حدود 2 هفته پیش اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، 6000 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه به واگذاری این واحد به بخش خصوصی و پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود معترضند. 80 تن از کارگران شرکت‌های نازنخ و فرنخ به دلیل پرداخت نشدن دستمزد و معوقات 10 ساله خود در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این شرکت‌ها در دهه 70 خورشیدی به بخش خصوصی واگذار شدند و کارفرما با اخراج کارگران و بازنشسته کردنشان عملاً آنها را تعطیل کرد. به گفته یکی از کارگران معترض، کل مبلغی که باید به 600 کارگر 2 شرکت داده شود 18 میلیارد تومان است. شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن با انتشار بیانیه خواستار رسیدگی به وضعیت پرداخت مطالبات مزدی و شغلی این کارگران و کارکنان شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این شورا اشاره کرد که 3 ماه دستمزد و 6 سال حق سنوات هزاران کارگر پیمانکاری شرکت‌های نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن پرداخت نشده است و کسی هم پاسخگو نیست. این وضعیت در گذشته باعث شد که تمامی مناطق راه آهن بین روزهای 29 تیر تا 17 مرداد شاهد اعتصاب کارگران خطوط ابنیه فنی باشد. پس از آن حقوق اردیبهشت کارگران پرداخت شد. کارگران شهرداری زابل در استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود تجمع کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، یک کارگر شهرداری زابل میگوید که 4 ماه دستمزد آنها پرداخت نشده است.
مطالبات ما کسی نیه که جوابگو و پاسخگوی حق و حقوق قانونی ما باشد. عید قربان عمدم، ما یک مرغ نترسه تهیه کنه بر خانواده خواب. بعضی از سفره‌های رنگین استفاده کرده، ولی کارگر بیچاره شهرداری که شب و روز داره تلاش می‌کنه، زحمت می‌کشه، بی از انصافه که باید بی اینه با این مشکلات و این بدبختی ها دست و پنجه نرم کنه.
هنوز مدت زمان طولانی از سخنان علی خدایی، عضو شورای عالی کار، نگذشته است که اعلام کرد بیش از نیمی از قدرت خرید کارگران کاهش یافته و این روند ادامه دارد. پس از آن هم اعضای شماری از تشکل‌های رسمی کارگری اشاره کردند که سطح معیشت کارگران در مقایسه با گرانی‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است. به دنبال انتقادهای اخیر نشست کمیته مزد شورای عالی کار در روزهای گذشته برگزار شد، البته بدون حضور نمایندگان کارفرمایان. پس از این جلسه اشاره هایی نیز به امکان توزیع بسته حمایتی و یا پرداخت بن به کارگران مطرح شد. البته تاکنون میزان و مدت زمانی که این کمک ها یا بن ها توزیع خواهند شد اعلام نشده است. این در شرایطی است که انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اذعان کرد که با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی میزان حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند برای تامین هزینه زندگی آنها ناکافی است. او چند روز پیش گفته بود افزایش دستمزد کارگران در سال جاری در دستور کار دولت نیست. ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. با این همه تمامی فعالان کارگری بر این اعتقاد بودند که تبصره مربوط به هزینه زندگی ماهانه هیچگاه در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته نشده است. از بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس میپرسم آیا توزیع بسته حمایتی و یا پرداخت بن میتواند به بهبود زندگی کارگران و خانواده هایشان منجر شود؟
مثل همیشه وقتی صحبت از دستمزد یا مزایای کارگران میشه باید ببینیم که چه کسانی دارن راجع بهش صحبت میکنن و چه چیزی رو میخوان بیارن، به خصوص در یک اقتصاد تورم زده مثل مال ایران با یک همچین اوضاعی، با این همچین وضعیت نرخ ارزی که بین اون چیزی که دولت میگه و اون چیزی که واقعا هست تفاوت از زمین تا آسمونه، فقط و فقط نمایندگان واقعی کارگرا، اونهایی که به طور روزمره در تماس هستن با اونها و نشون دادن که از منافع اونها قادر هستن دفاع بکنن حتی به قیمت اخراج و زندان و دستگیری و اینها، اونها هستن که میتونن حرکت بکنن. ما الان داریم میبینیم که یه سری صحبت‌های راجع بن کارگرها شروع کردن و یه سری آدم‌هایی میان صحبت میکنن به نمایندگی از طرف کارگران که از همین سازمان‌ها و تشکلات خودساخته‌ای که دولت جمهوری اسلامی داشته، شوراهای اسلامی، خانه کارگر و غیره هستند که اینها و هیچ جا از منافع کارگرها دفاع نکردن. طبیعی که تمام این صحبت‌ها تا موقعی که اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، شوراهای واقعی کارگری نمایندگان خودشون انتخاب نکنن و نفرستن به این مذاکرات، به هیچ وجه محلی از اعراب نخواهد داشت و اینها یک سازشی رو با نمایندگان کارفرماها و با نمایندگان دولت خواهند کرد. تازه حتی اگر نمایندگان واقعی کارگرها هم انتخاب بشن اوضاع دشواره، به خاطر اینکه میدونیم که اینها سر به خاطر سه‌جانبه گرایی که وجود داره و اون مشخصاتی که سازمان جهانی کار میگه در کشورهایی مثل ایران که دست کارفرما و دولت همیشه و همه جا با هم هست، باز وضع کارگرها دشوار خواهد بود. به اضافه اینکه ما داریم میبینیم الان در جاهای مختلف دولت جمهوری اسلامی که زیر فشار هست، جنبش کارگری قدم‌های بزرگی رو برداشته و اینها به واقع از این جنبش کارگران و تویدستان شهری دیما ترسیدن، شروع کردن به ایجاد تشکیلات موازی در جاهایی که اتحادیه‌های واقعی کارگری وجود داره، که نمایندگان واقعی کارگران وجود دارن، و شروع کردن سری سندیکای دستساز درست کردن، شوراهای دستساز درست کردن که خطر بسیار جدی هست که اگر این موفق بشه دیگه فاتحه در واقع این که یک روزی نمایندگان کارگری واقعی بتونن انتخاب بشن رو باید خوند.
در سالیان گذشته شماری از نمایندگان کارفرمایان به رسانه‌های ایران گفتند که افزایش دستمزد کارگران به بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. این در حالی است که به گفته برخی از مقام‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سهم دستمزد کارگران در هزینه تولید بین 3-8% است. بهروز فراهانی عقیده دارد
افزایش درآمد کارگران، حقوق کارگران به هیچ وجه به طور اتوماتیک به افزایش قیمت و هزینه تولید به طور کلی نمیشه، به خاطر وجود رقابت بین سرمایه ها و به خاطر اینکه کارگری که در یک کارخونه اضافه درآمد میگیره ممکنه که در اونجا روی هزینه تولید تاثیر بذاره، ولی به عنوان کسی که در برابر کارخونه دیگه‌ای که قرار می‌گیره محصولات اون رو می‌خواد بخره، وقتی قدرت خریدش میره بالا کمک می‌کنه که این جنس قیمتش رو این به در بازار راحت‌تر فروش بره.
در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در واکنش به جلسه کمیته مزد شورای عالی کار آن را نمایشی مضحک و نخنما توصیف کرد. این تشکل صنفی خواستاران شد که در شرایط کنونی دستمزد پایه کارگران باید به طور نقدی و فوراً به 7 میلیون تومان در ماه افزایش یابد. پیشتر به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، تشکل‌های رسمی کارگری خواستار تعیین دستمزدی بالاتر از 5 میلیون تومان برای کارگران شدند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
رادیو فردا گوش میکنید.